تلاش ها نبود، سینمای ما عقبتر از این که هست بود و قرار می گرفت. بنابراین من خودم معتقدم آرش عزیزم که ما در سینمای پیش از انقلاب، شما که می دونید اشاره به فیلم مستند موج نوی آقای طالبی نژاد کردم، ما در سالهای پیش از انقلاب یه موج نو داشتیم که شکل گرفت. موج نو یعنی موجی که علیه فیلم فارسی قد علم کرد، علیه فیلم فارسی به معنی سینمای بی‌هویت که نه سینما بود، نه ایرانی بود، نه ایرانی پسند بود، نه بازتاب دهنده روحیه و ارزش‌های ایرانی بود، علیه اون ایستاد و قواعد رو به هم ریخت، به اصطلاح زد زیر میز اون سینمای رو به انحراف. منم اینو نمیگم، یعنی شما کافیست تحقیق بکنید مثلا ستاره‌ای مثل آقای فردین در سینمای پیش از انقلاب که یه مصاحبه گزارش تهیه کرده بودن، پخش نشد، سانسور شد، همون زمان از تلویزیون وقت پخش نشد، زمانی که اعتراض میکرد به اون فساد پشت صحنه سینما و سینمایی که داره به قهقرا میره، داره به ابتذال رو میکنه بیش از پیش و با سرعت خیلی زیاد. بنابراین خود یا خانم آذر شیوا فرض کنید که مثال دیشب زدم به عنوان یکی از ستاره های سینمای اون زمان، یکی از خانم های بازیگر مطرح که در اعتراض به اون برهنگی که شما هم توی پیامکت بهش اشاره کردی، رفت و گفت من آدامس فروشی رو ترجیح میدم، رفت جلو دانشگاه و شروع کرد به آدامس فروشی، بعدم از سینما فاصله گرفت. بنابراین هرگز دست کم شما در کلام من نمیشنوید که اون ارزش ها رو نادیده بگیرم، یعنی ارزش موج نوی اول سینما ایران. اما یادمون باشه که در همین سالهای گذشته موج نوی دوم سینما ایران شکل گرفت با یک تفاوت اصلی، این که سینما ایران رو راه براش باز کرد توی بازارهای جهانی یواش یواش، قدمای اول. چون میدونیم ما وقتی اسکار تا حالا نگرفتیم، خب فرق میکنه تا وقتی که فیلم و سینمای ایرانی اسکار میگیره. اسکار هم یه نماده، حالا برخی بگن سیاسیه، برخی بگن نیست، بالاخره تأثیر میگذاره در ورود ما به بازار جهانی، برای اینکه سینماگر ایرانی با سرمایه جهانی بتونه حرف خودش رو بزنه، تو دنیا مطرح بشه، روش حساب باز کنن. عباس کیارستمی فقط یک سینمای بومی و محلی و ملی نیست، از دل سینمای بومی و محلی و ملی پر کشیده است تا سطح یک سینمای جهانی، سینمایی که پیشنهاد برای دنیا داره. بنابراین اصولا دنبال رد کردن این ارزش ها نیستیم، اما تعارف که نداریم. بسیار میتونم فیلم برای شما اسم ببرم که خجالت میکشم اسمشونو بگم، از سینمای قبل از انقلاب. حالا نمیخوام دیگه اسم ببرم، مگر شما اصرار بکنید اون وقت به شما خواهم گفت. حتی اسم این فیلم ها باعث خجالت ما بوده است، خجالت خانواده ایرانی که بره مثلا تخت خواب سه نفره ببینه، بره مثلا پشمالو ببینه، بره نمیدونم یک چمدان سکس ببینه. این اسم فیلم بوده، رو پرده سینما زدن یک چمدان سکس. خب کجا بره مردم، کجا برن این فیلم ببینن؟ این جای مردم و جای خانواده بوده. من اونا رو کاری ندارم، بالاخره اون یک جریانی بود، در موردش صحبت کردیم. ما داریم درباره سینمایی صحبت میکنیم که به قول استاد پتروسی تفکر براش مهم بود و همین زمینه ساز شد. این دوتا جریان رو بشناسیم، این جریان فیلم فارسی رو و تفاوتش رو با جریان سینمای روشنفکری درک بکنیم، هر چند که با سلایق ممکنه همه اینها سازگار نباشن. سعی میکنیم که نگاه واقع بینانهی داشته باشیم به تاریخ سینمای پیش از انقلاب، سینمای پس از انقلاب. شما هم به ما کمک بکنید، همونطور که دیروز دیشب در برنامه پردیس ملت تسلیت گفتم عمیقاً از صمیم جان، بانو پری صابری رفت و به راه پیوست، یکی از سرمایه‌های هنرهای نمایشی ما که صحبت کردن درباره ایشان بسیار اهمیت دارد. سرکار خانم طاهری بعد از چند دقیقه و بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی، همچنان که دیشب از ایشان قول گرفتم و به شما هم وعده دادم، به ما خواهند پیوست و بر اساس تخصصی که دارن در حوزه هنرهای نمایشی درباره استاد فقید بانو پری صابری با ما صحبت می‌کنن. شما شنونده پردیس ملت هستین از رادیو محترم ایران تهران.
ما بی‌وقفه تلاش می‌کنیم که چراغ خانه‌های شما پیوسته روشن بماند. از البرز و زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس، حضور در اکثر شبکه‌های برق کشور، شرکت دانش بنیان سامانه های نوین افرا.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌باف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. خانم یاسمن طاهری یکی از تهیه کننده های خوب پردیس ملت هستن. به شما خیر مقدم میگم و سلام میکنم.
سلام هم به شما هم به مخاطبای رادیو تهران. خیلی ممنونم از این که حالا لطف داشتین و به من گفتید که حالا من بیام. و
من یکی از انگیزه هایی که این فرصت رو به خودم دادم که تو این همکاری به هر حال وارد بشم و مزاحمت ایجاد بکنم برای شنونده های عزیز، این بود که متوجه شدم این برنامه دو تا تهیه کننده متخصص داره. یک شما خانم طاهری که دانش آموخته رشته هنرهای نمایشی هستین، هم ماشاءالله بسیار جوان، 31 سالتون.
بله
خب الهی که سلامت باشین. و دیگر سرکار خانم نیکو یوسفی که دانش آموخته موسیقی هستن، متخصص، خیلی کمک فکری میکنن همینطور شما. بنابراین انگیزه خیلی مهمیه برای یک کسی که برنامه رو اجرا میکنه بدون تهیه کننده های متخصص و کار بلد اونجا نشستن و به هر حال قوت قلبه. دیشب وقتی که درباره بانو پری صابری صحبت میکردم برام جالب بود که از شما به عنوان کسی که در رشته تئاتر دانش آموخته شده ای، تحصیل کردین تو دانشگاه، ببینم به عنوان یک چهره‌ای به نمایندگی از نسل جوان تئاتری‌ها که در رادیو فعال هستین، چه تأثیری از قدیمی‌ترها گرفتین؟ مثلا از بانو پری صابری. من خب خیلی سال پیش دهه 70 فرصت بود و سعادت پیدا کردم که از همون موقع نمایش‌های ایشان رو می‌دیدم، آثار ایشان رو مطالعه می‌کردم، از نزدیک گفتگو با ایشان داشتم و نمیتونم کتمان بکنم که یکی از چهره هایی که به نظر من به شدت شیفته و عاشق بود در مواجهه با ایران و ایرانی بودن و تمدن ایرانی و فردوسی و شاهنامه و آثار ادبیات کهن، بانو پری صابری بود. بنابراین میدونم که خلأ قابل توجهی است نبود ایشان، فقدان ایشان، هرچند که میگویند مهمترین اثر هنری بعضی ها خودشون هستن یا بودن. بانو پری صابری واقعا چیزی باقی نگذاشت که ما دلمون بسوزه، یعنی ما بگیم کاش میشد این کارم میکرد، اون کار، هر چقدر تونست تلاش کرد. یعنی کی بود میگفت؟ میگفتن حسین آهی، شما میشناسید حسین آهی؟ میگفتن از
روح شاد،
از زندگی یک قلعه سوخته. یعنی چیزی برای مرگ باقی نگذاشت، همه رو استفاده کرد، همه رو. حالا این تمثیل است، ولی واقعا بانو پری صابری با اون همه خدماتی که دادن، با اون همه زحماتی که کشیدن، خیلی دلمون نمیسوزه که ای کاش این کارم میکرد یا اون. در مواجهه با بعضی دیگر مثل کامبوزیا پرتوی، ببخشید زیاد صحبت
کردم، نه
کامبوزیا پرتوی فیلم مستندی بود، خدا رحمتش کنه، گفتن نظر درباره مرگ چیه؟ بعد جلوش یک انبوهی از کاغذ بود، گفت مرگ خب پیش میاد، ولی آخه حیف نیست این همه تر، این همه نوشته. میدونم که ده ها و صدها فیلم نامه دیگر داشت کامبوز یا پرتوی که نیبایست نوشته میشد. حالا از شما میخوام بپرسم تأثیری که پری صابری به عنوان یک چهره پیشکسوت هنرهای نمایشی روی شما به عنوان یک دانشجوی جوان اون زمانی که وارد رشته تئاتر شدید چی بود؟
اول اینکه خب من یه خورده یه چیز کوچیکی رو بگم که خیلی ممنون از لطفتون بابت صحبتایی که کردید درباره ما. خب قطعا این تو دو طرف هست، یعنی ما هم از شما یاد میگیریم توی بخش‌های مختلف. ولی درباره خانم صابری من خیلی فکر کردم که خب چه چیزهایی باید بگم و فکر کردم خب اطلاعاتی که باید رو شما دیشب دادین. من تقریبا اون زمانی که داشتم از دوره نوجوانی به دوره جوانی کوچ میکردم به لحاظ سنی، یه اتفاقی برام افتاد و خب من عاشق سینما بودم بیشتر شاید تا تئاتر، ولی خب تا یک اتفاقی من تئاتری شدم و ازش اصلا ناراحت نیستم و اتفاقا به نظرم یه حسن اتفاقی بود که برای من افتاد. و من رفتم یک کاریو توی سالن ایران شهر دیدم که واقعا میتونم بگم برای جهان منو عوض کرد و بعدها دیدم اون کار ترجمه خانم صابریه. خب من متولد دهه 70ام، در واقع 71ام. خب شاید شانس این که همکاری کنم با یه سری از اسطوره های تئاتر یا پیشکسوت های تئاتر رو نداشتم متاسفانه، ولی اون کاری که دارم ازش اسم میبرم کالیگولایی بود که آقای غنی‌زاده در سال 89 در واقع کار کردن و میتونم بگم که اون نمایشنامه همونجا برای من تموم نشد، انقدر ادامه پیدا کرد که من پایان نامم رو هم روی کالیگولا در واقع خواستم پیش ببرم و بخش تئوریش رو حالا داشته باشم. و فکر میکنم تو من ترجمه های دیگه این کار رو هم خوندم، یعنی برام انقدر جذاب بود که بخوام کنکاش کنم دربارش، ولی ترجمه که خانم صابری درباره یعنی از کالیگولای آلبر کامو در واقع داشت برای من انقدی جذاب بوده که در طی این 14 سال من هر سال یک بار خوندم و چیزای جدیدی انگار ازش دریافت کردم. بله، کسی مثل کامو خودش کسیه که نویسنده فوق‌العاده‌ایه، اما خیلی وقت هست که ترجمه نادرست یک اثر جذاب رو کاملا نخوندنی میکنه. اما خب یهو میبینم بین این همه کاری که خب آلبر کامو نوشته و ترجمه شده چجوری میشه که کالیگولا یک دفعه زندگی من رو، زندگی من نه در واقع مسیر من رو تغییر میده و علاقه من رو از سمت سینما کم کم میاره به سمت تئاتر. دلیلش قطعا اینه که ایشون واژه ها رو خیلی جذاب کنار هم چیدن، خیلی خوب طنز کامو رو توی اون نمایشنامه در آوردن که حتی وقتی نمایشنامه رو میخونین اون نیشخندی که باید رو میزنید به حالا اون اتفاقی که تو نمایشنامه افتاده. و خب این یک هنریه که ایشون داشتن دیگه.
این روزا هم یک کالیگولا رو صحنه است، اونو تماشا
اون ندیدن. نه راستشو بخواید من یعنی حتی فکر میکنم کالیگولایی که بعدن خود آقای غنی‌زاده دوباره اجرا کردن هم به اندازه اولیه جذاب نبود. شاید به خاطر بازیگرایی بود که داشت و نمیدونم، به نظرم اصلا خیلی عجیب بود. شاید چون سنم کم بود مثلا برام هیجان داشت اون طراحی صحنه، اون دیالوگ ها، اون بازی ها. ولی شاید اگه الان ببینم همونو هم نقد داشته باشم بهش، ولی الان میتونم بگم که اون نمایش برام خیلی جذابه.
چی رو ببینین نقد داشته باشین؟
شاید اگه همون نسخه از چون اون موقع بچه تر بودم هم تجربه بودم، ولی بعدها حتی خیلی چیزهای بیشتر از نمایش نامه فهمیدم.
این مهمه برای اینکه من چند روز پیش فکر کنم آقای دکتر رحمت امینی هم از استادان
بله، شما بوده باشن.
دوستای خیلی قدیمی من هستن، ایشان از روزنامه جمهوری اسلامی دهه 70 ایشان نقد تئاتر می نوشت و من نقد فیلم می نوشتم، ولی همین اواخر چون ایشان میدونه که من علاقمندم به بسیاری از سینماگران متفکر و براشون احترام ویژه قائلم، گفتم که شما در بیزایی هم حرف میزنی توی کلاسات و گفت آره. گفتم که خب چی میگی درباره بیزایی مثلا؟ گفت که یه نکته گفت که برای من خیلی جالب بود، اشاره به صحبت شما، گفت الان من دارم بستر رو باز میکنم که ما نگاه نقادانه به بیزایی حتی داشته باشیم، اصلا قرار نیست که بوت بسازیم
جدای از اون. اگه اگه از یک کاری همش تعریف شه شما باید شک کنید، اگه از یک کاری همش نقد منفی شه شما باید شک کنید. هر کاری خوبی های خودش رو داره، نقطه ضعف های خودش رو هم داره که آدم واسه تجربهشون اونا رو میتونن کشف کنن و حالا ارائه.
و برای من خیلی جالب بود دانشجوی امروز مینشینه به نقد بهرام بیضایی، یعنی فضای دانشگاه اینگونه شده در عین احترام و اینکه اون جایگاه رو میشناسه نقد میکنه، نه هراسی داره از این اسم، نه شیفته است و نه ازش بوت میسازه، بلکه نگاه نقادانه. اینجوری با همه دیگه میتونیم مواجه
بشیم،
یعنی وقتی نگاه نقادانه ما داشته باشیم دیگه با از اسمی نمیترسیم.
بله دقیقا. حالا یه نکته دیگه در واقع خانم صابری میخوام بگم، چیزی که به نظرم یعنی برای من جالبه در مواجهه با ایشون و اسم ایشون، این یعنی دو تا وجه هنریه که ایشون داشتن، حالا چه مترجم چه به عنوان کارگردان، کارگردان من نویسنده تئاتر.
بله.
توی بخش حالا غیر ترجمش، یعنی بخش های فارسی ماجرا، خانم صابری میاد به شخصیت های در واقع قدیمی ادبیات خودمون میپردازه، حالا چه به لحاظ نویسندگی که حالا سهراب سپهری، فروغ که حالا معاصرترن، یا حتی من فکر میکنم خب یه سری کارهای عطار و اینها رو هم اومدن ایشون برگردوندن به برگردوندن حالا به زبان نمایشنامه، خب باعث شدن که یه ذره برای مخاطبهایی که شاید دید متفاوتی رو میخواستن از ادبیات داشته باشن، ادبیات خودمون باشن، که اونا براشون جذاب باشه. از طرف دیگه خب ما تونستیم با ترجمه افرادی مثل ایشون با ادبیات جهان آشنا شیم، ببین نسبت به جهان ما کجا قرار داریم.
دقیقا.
که مثلا کارای یونسکو، کارای کامو و خیلی فکر کنم کار پیراندلو امثال اونها رو ایشون ترجمه کردن و خب خیلی ترجمه های جذابی دارن
و خیلی ارزشمنده، چون یک هنرمند دنیا دیده.
بله بله.
و دارای شناخت از ادبیات نمایشی روز دنیا، در نهایت در تمام این سالهای پایانی عمرش همه تمرکزش رو خانم طاهری میگذاره روی ادبیات کهن ایرانی. یعنی به نظر من این درس آموزه برای همه ماها.
درست.
یعنی بعد از گذر از همه اون مراحل گونگون میرسه رجوع میکنه به اون چی که خودمون
داریم. بله دقیقا. من ایسا خیلی کوتاه هم بگم که حالا زیاد وقت برنامه‌رم نگیرم، ولی من اینو دوست دارم که اشاره بکنم بهش که کاش یه اتفاقی داره میفته، این آه و افسوس هایی که ما بعد از دست دادن آدم ها توی حوزه هنر میخوریم. ما وقتی آقای سمندریان فوت میشه آه و افسوس میخوریم، آقای آقالو فوت میشه آه و افسوس میخوریم، ولی خب دیگه فایده ای نداره. یعنی ما باید اون موقعی که آقای آقالو، خانم صابری، آقای سمندریان به امثال هم زنده بودن یه کاری میکردیم براشون که این آه و افسوس ها کمتر بشه. کاش که از این به بعد حالا چه مدیران هنریمون، چه حتی اهالی رسانه، یه کاری بکنن که حداقل تا وقتی این افراد زنده هستن بتونیم ازشون یاد بگیریم و اتفاقات بهتری برای هنرمون بیفته.
امیدواریم واقعا. یه سری خبرها میشنوه آدم دلش خوش میشه. مثلا من تو همین برنامه هم هفته پیش عرض کردم یه خبر ساده، این که وزیر این مملکت آقای سیمایی مثلا بلند میشه در یکی از اولین کارهایی که میکنه در دوره وزارتش میره به سراغ چه کسی؟ به دیدار استاد محمد رضا شفیعی کتکنی.
بله.
یک چهره یکه، یکی از مفاخر منحصر به فرد ادبی، یکی از گنجینه هایی که ما داریم.
بله.
خب این کار قشنگه دیگه.
بله،
یعنی احترام برانگیزه، امید بخشه، آدم حس میکنه که چقدر خوب
که مثلا اصلا همه که هنر داره دیده میشه توی این مملکت وسیله حالا مدیران خودش اتفاق
میبینه.
خیلی مهمیه،
احترام میبینه. بله. یا دیگران و دیگران که حالا اسم نمیبریم، ولی یک نکته در ذهنم هست از صحبتهای خانم پری صابری. یه جایی میگفتن درباره این کارهایی که خلق و سایه شکل میگیره.
بله.
آقا بودو اینو بسازیم، مثلا این فیلمه، اینو سفارش گرفتیم، مثلا درباره این موضوع 20 روزه بریم رو صحنه، نمیدونم یه کارهای دیگه. از این اتفاقات که میبینید یه پولی هم در اختیار برخی گروه ها قرار میگیره.
بله.
مخصوصا نزدیک برخی مناسبت ها میشیم، ناگهان یه گروه باید بره یه اثر رو در چند روز رو صحنه ببره. خانم پری صابری میگفت شاهکار خلق کردن همچین الکی نیست. اولا که عشق میخواد.
بله دقیقا.
این تو ذهن من مونده. شاهکار با پول درست نشده. فردوسی با پول که شاهنامه رو ننوشته. هیچ شاهکاری بدون عشق شکل نگرفته. اما مثال جالبی زد، گفت که حتی یک آدمک، یه فرزند بخواد شکل بگیره، یه کودک، حداقل 9 ماه زمان میبره، یعنی یه زمانی برای تکوین، حالا بعدش تربیت و آثار پرورش و اینا به جای خود. شما 10 روزه نمایش رو صحنه برای 20 روزه فیلمنامه مینویسید.
حالا ما نمیگیم 9 ماه، شاید مثلا همون 2 ماه 3 ماه، ولی این 2 3 ماه ما واقعا با تکنیک
باید بگیم خانم طاهری، باید بگیم 9 سال.
بله.
یعنی ای بسا سالهای کسی زحمت کشیده. من حالا از آقای بیزایی زیاد اسم بردم برای اینکه نمونه مثال زدنی هستن، اگه نفر دومم داریم شما بفهمید من از اون اسم برم. آقای بیزایی بسیار اهل مطالعه، اون زمانی که ایران بود من شناخت داشتم، حتی مستندی می‌خواستیم با یکی از دوستان تهیه بکنیم در روی همین موضوع. ایشون برمی‌داشت کتابای کودکان که ما از کنارش می‌گذریم میگیم این چیه دیگه، رو میزش یه بار ما رفتیم دیدیم که پر از انبوهی از کتاب‌های مختلفه، خیلی هاشم کتاب‌های کودکان بود. ایشان مرور می‌کرد میزش کنار، بعدم گاهی وقتا می‌دیم یه یادداشتی برمی‌داره، یه خط می‌نویسه. برای من عجیب بود، تو از اینا چی می‌خوای؟ بعد متوجه شدم که استاد بیزایی از کنار اینها نمی‌گذره، یعنی واقعاً دنبال این است که از هر منبعی که به دستش میرسه فایده‌ای ببرد اگر ارزشمنده. بنابراین حتی کارهای کودکان رو مرور میکرد، کارهای متفرقه رو میخوند و البته در پژوهش‌های ایشان زمان طولانی طی شده تا ما به بهرام بیزایی رسیدیم.
بله.
زمان طولانی طی شده. من حالا از دیگران اسم نمیبرم، شما خودتون اسمای دیگر رو به جاش بگذارید. همینجوری یه روزه که بیزایی و کیمیایی شکل نگرفتن، یه روزه که حاتمی کیا مثلا شکل نگرفته که الان هنر انقلاب بهش بباله بگه، این یک روزه نبوده، پشت صحنه جنگ دویده، فیلم گرفته، عکس گرفته، مستند کار کرده و به هر حال این حیات طبیعی خلق اثر هنری رو خانم پری صابری داشت یادآوری ما میکرد. یعنی اثر هنری خمه رنگرزی نیست که ما بگیم خب حالا امروز مثلا یک درد دل یک دوست میکرد میگفت من رفتم وزارت ارشاد مثلا 50 تا من کتاب دارم ترجمه تألیف و اینها، بعد دیدم بیمه منو قطع کردن، گفتم آقا بیمه ما رو چرا قطع کردین، ما نویسنده این مملکتیم. گفتن آقا شما چون 2 ساله هیچ کتاب چاپ اولی منتشر نکردی از نظر ما بیمت قطعه. گفت بابا شاید من چه میدونم دستم آسیب دید، مغزم آسیب دید، من 50 تا کتاب نوشتم. منظورم این است که واقعا باید یک مجموعه نشانه ها رو ببینیم برای ارزیابی یک شخص، یک هنرمند و همینطور آثار هنری. اشاره داشتم به بانو پری صابری برای اینکه خانم نیکو یوسفی فرمودند بخشی از صدای ایشان رو داریم، میتونیم بشنویم. جانم
یه چیزی، من چیزی که الان متوجه شدم اینه که یک کتابی رو با ایشون در واقع مصاحبه کردن به اسم بانوی رند.
بله.
که اگه دوست دارن مخاطبا بیشتر بشناسنشون شاید لازم باشه که
این کتابو بخونید. از مستند پری بانو هم میتونید استفاده کنید، بسیار شخصیت های مهم درباره بانو پری صابری اونجا صحبت کردن و نظرشون رو گفتن. یادت گرامی بانو پری صابری، حالا صداش رو با هم بشنویم. خیلی از شما خانم یاسمن طاهری سپاسگزارم. آقای علی بیاتلو هم سلام کردن، برخی از دوستان دیگه هم همینطور گفتن ممنون که اینقدر به جا و درست و حسابی و تخصصی صحبت میکنید و ما هم ازتون یاد میگیم، این که لطف شماست. بعدم نوشتن ضمناً عرض ارادت خاص و ویژه خدمت خانم طاهری که الحق و الانصاف درجه 1 هستن.
لطف دارم، ممنون
تایید میکنم. خیلی متشکرم از همراهی شما. بانو پری صابری رو بشنوید.
پری صابری هستم، کارم حرفم تئاتر و همیشه در باغ هنر واقعا گردش کردم و هنر جزء زندگیمه، یعنی بدون هنر من نمیتونم نفس بکشم. هنر بالاخره یه ماجراجوییه، همه جا ماجراجوییه، نه تنها در ایران، همه جا آدم وارد این مادی میشه نمیتونه ازش بیاد بیرون به خاطر اینکه سرزمین عشقه، ولی این عشق باید براش پرداخت. این عشقه که ما رو نگه میداره، وگرنه از لحاظ زندگی به حال معیشتی خیلی قابل اعتماد نیست. خارج از کشور بودم، 2 نوار از شهرام ناظری به دستم افتاد، که راجع به مولانا شعرهای اولیش بود میخون، یه مقطعی منو جادو کرد. بعد بالاخره فکر کردم که این طرح شمس پرنده رو پیاده کنم و بیارمش رو صحنه. وقتی اینو مطرح کردم با بچه های دور و برم هم کار میکردن، واقعا همه به من گفتن نکن این کار، بکنی شکست میخوری، بکنی نمیدونم مورد تمسخر قرار میگیری، اصلا تو رو چه به مولانا. پس من کار کردم و از موفق ترین کارهای من شمس پرنده است که هنوزم دارن راجبش حرف میزنن، هر وقتم بذارن جمعیت میاد.
یادش گوارا. خب دوستان عزیز، ما درباره سینمای موج نو گپی زدیم با شما، اشاره‌ای به سالهای دورتر کردیم، مقدمه سینمای موج نوی کشورمون و بعد هم سالهای بعد. ممکنه در سالهای بعد یه ابهامی وجود داشته باشه که منظور چیه، منظور از موج نوی دوم در سینمای ایران. خب از اسمش پیداست، یک خیزش تازه است که به نظرم تدریجی هم شکل گرفت. اما دیدگاه خود من که به شما میگویم این است که این صرفاً باز آمده سیاست گذاری های سینمایی و یا تصمیم و اراده فرنشینان در مقاطع گونه گونه تصمیم گیری در حوزه فرهنگ نبوده، یعنی موج نوی دوم سینما ایران. کما اینکه وقتی آقای مهرجویی هم صحبت میکرد با اصغر فرهادی در همون مستند که بهش اشاره کردم، ایشان گفت ما که قرار نبود، یعنی نشستیم تصمیم بگیریم یه عده‌ای آقا بیاین دوره هم، شما بیا حالا تصمیم بگیریم موج نو درست کنیم، تصمیم بگیریم مثلا علیه این سینما اعتراض بکنیم، تصمیم بگیریم. اونم به صورت خودجوش شکل گرفت، یعنی برآمده و بازآمده از محفل‌های هنری و ادبی بود، از محفل‌های فکری بود. در دوره‌ای ندارم اشاره می‌کنم که محافل فرهنگی هنری و ادبی شکل می‌گرفت، یعنی هم در حوزه ترانه موسیقی، هم در حوزه سینما و ادبیات و کرانه‌های گوناگون این محافل اصالت داشتند و تأثیرگذار بودند. آدما کنار هم جمع می‌شدن، مثلا یه ترانه سرا می‌شسته ترانه‌شو می‌گفته با آهنگساز، ممکنه چندین ماه طول می‌کشیده که یه آهنگ بر اساس دو بیت از یک ترانه. میخوام مقایسه بکنید با وضعیت این ترانه سوزی که در این سالها شاهد هستیم. کمیت همه چیز نیست. این اواخر وزارت محترم فرهنگ ارشاد اسلامی آماری منتشر کرده بود، صرفاً به کمیت اشاره میکرد، این تعداد کنسرت، این تعداد آلبوم، این تعداد تکاهنگ ما مجوز دادیم. خب دادید که دادید، وظیفه داشتین که کمک بکنین، بسترسازی بکنین برای اینکه هنرمندان کار بکنن. اما بازآمده کیفی چیه؟ اون رو بفرمایید، بفرمایید که چه کردیم برای خدمت به فرهنگ ایرانی از رهگذر ترانه، از رهگذر آثار و هنری و دیگر و دیگر. میخواستم اشاره بکنم که بالاخره تقوایی از محافل ادبی بیرون آمده. تقوایی به عنوان یک نویسنده مطرح بوده پیش از این که سینماگر باشد و بعد مستندساز، بعد فیلمنامه نویس. همین حالا هم همینطور است. همین حالا منتظریم ببینیم چه زمانی این سینما سعادت پیدا میکند انسان کامل ناصر تقوایی ساخته بشه، چه زمانی این سینما سعادت پیدا میکند دیباچه نوین شاهنامه بهرام بیضایی ساخته بشه، درباره فردوسی بزرگ همچنان که روز واقعه ساخته شد، چه زمانی و چه زمانی ادامه بدهم. منظورم این است که پیوند با ادبیات این پشتوانه رو داده بود به سینماگران اون نسل که موج نو اول شکل بگیرد. در موج نو دوم سینما ایران افرادی مثل اصغر فرهادی درخشیدن. در یه خورده کم سن و سالتر باید به مثلا سعید روستایی هم اشاره بکنیم. ممکنه شما که الان صدای منو میشنوی مثلا برادران لیلا رو دوست نداشته باشی، به دلایلی بگی که این فیلم دلخواه من نیست، به این دلیل اینجا سیلی میزنه تو گوش پدر، من دوست ندارم. ولی میخوام به شما بگم که سعید روستایی استعدادی است که جای خودشو تثبیت کرد در موج نوی دوم سینما ایران. ابد و یک روز یک فیلم مثال زدنیه، یعنی درباره ابد و یک روز میتونیم ساعتها صحبت بکنیم، درباره فیلمنامه‌اش، درباره شناخت از مقوله، اینکه یک سینماگر از مقوله شناخت داشته باشه. یادتون بیاد که دائما گلایه بسیاری از منتقدان این بوده که طرف مثلا انقلاب رو نمیشناسه اومده فیلم انقلابی ساخته، جنگ رو نمیشناسه اومده فیلم پارتیزانی ساخته به اسم فیلم دفاع مقدس، یا کودک رو نمیشناخته اومده یه فیلم هجوی ساخته. اما ابد و یک روز نمونه ای از اون فیلم هایی است که منم موافقم با تو رفیق دل که میگویی که برادران لیلا به اون اندازه‌ای که ابد و یک روز ارزشمند نیست. بله، چون شناخت از مقوله فرق داشته. ابد و یک روز انگار یک سینماگر کاملا همه نفس‌ها